4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی پس از سفری 4 ساعته به سیستان و بلوچستان راهی پاکستان شد. صندوق بین‌المللی پول میگوید تردید درباره آینده تحریم‌ها و مشکلات داخلی بانک‌ها در ایران میتواند بحران آفرین باشد. و یک مأمور پلیس افغانستان 11 همکار خود را به ضرب گلوله کشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. آقای روحانی در سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان به بقیه موفقیت‌های دولتش در این استان در حوزه‌های انرژی، بهداشت، امنیت و آموزش اشاره کرد و از اهمیت وحدت و انسجام میان شیعیان و سنی‌ها و اقوام مختلف از جمله بلوچ و سیستانی در این استان سخن گفت. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که همچنان مشکلات متعددی در زمینه این استان مطرح است. بر اساس آمارها استان سیستان و بلوچستان به لحاظ بسیاری از شاخصها وضعیت نامناسبی دارد. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آبان گذشته گفته بود در فاصله 10 دقیقه‌ای از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان حدود 250,000 نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی می‌کنند. همچنین در سال‌های اخیر استان شاهد درگیری‌های متعددی میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح بوده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اوضاع اقتصاد ایران در پی دستیابی به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی بهبود یافته، اما این نهاد در این حال هشدار داد تردید در زمینه آینده تحریم‌ها و مشکلات داخلی بانک‌های ایران ممکن است در مسیر پیش رو بحران ایجاد کند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که تولید ناخالص داخلی ایران رشدی بالای 7% داشته و از رکود خارج شده است. این نهاد بین‌المللی این رشد را در ارتباط با افزایش تولید و صادرات نفت پس از دستیابی به برجام ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود هشدار داده است که نظام بانکی در ایران با توجه به بدهکاران فراوان احتیاج به اصلاحات دارد. این نهاد مالی همچنین هشدار داد که افزایش تنش میان ایران و آمریکا میتواند به توقف سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران منجر شود و بهبود وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه کند. یک مأمور پلیس افغان با تیراندازی به سوی همکاران خود که در محل یک ایست بازرسی در حال استراحت و خواب بودند، جان 11 تن از آنها را گرفت. این حادثه روز دوشنبه در منطقه لشکرگاه در ولایت هلمند افغانستان رخ داده است. سخنگوی فرماندار هلمند با اعلام این خبر در روز سه‌شنبه گفت فرد مهاجم پس از کشتن همکارانش اسلحه و مهمات آنها را دزدیده، با یک خودروی پلیس فرار کرده و زن آن می‌رود که به طالبان پیوسته باشد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در جریان جنگ 15 ساله افغانستان، حملات سربازان افغان علیه همکاران خود در ارتش افغانستان و نیروهای خارجی یکی از مشکلات عمده این کشور در حوزه امنیت محسوب می شود. لشکرگاه در ولایت هلمند یکی از معدود نقاط این منطقه است که کنترل آن در دست نیروهای دولتی است. و اما مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته یوری فودوتوف عصر دوشنبه در پایان یک کنفرانس بین‌المللی در همین زمینه در تهران گفت که همکاری‌ها در مبارزه با شبکه‌های مواد مخدر و قاچاق در منطقه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کنفرانس بین‌المللی تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته روز دوشنبه با شرکت نمایندگان 25 کشور و 8 سازمان بین‌المللی برگزار شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته عصر دوشنبه در تهران گفت که بسیاری از نتایج کنفرانس تهران در وین مطرح و بررسی خواهد شد. مقام ارشد ملل متحد در امر مبارزه با مواد مخدر در پایان کنفرانس تهران همچنین گفت که همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون در پیکار با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر ادامه می‌یابد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران ابراز امیدواری کرده است که در اجلاس وین درباره نتایج کنفرانس تهران تصمیم جمعی اتخاذ شود. وی از کشورهای عضو خواست برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر گامهای بلندتری بردارند و نیز آمادگی ایران را برای میزبانی کنفرانس های دیگر در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام داشت. به گفته وزیر کشور ایران، نیروهای ایرانی در سال گذشته میلادی طی بیش از 2300 عملیات که در آنها 8 تن از ماموران ایرانی کشته شدند، بالغ بر 680 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین درباره اجرای طرح جمع‌آوری معتادان به تلویزیون دولتی ایران گفت:
ما این طرح را از 6 ماه قبل در تهران اجرا کردیم و انشالله در این 4 ماه، یعنی از 20 اسفند تا آخر خرداد، در 12 تا استان عملیاتی میکنیم. همه ظرفیت ها را پای کار میاریم. با شناسایی که انجام شده در 12 استان حدود 40,000 معتاد متجاور هست که ما در مرحله اول بنابراین بر این است که حدود 25 تا 30,000 تا را انشالله بتونیم جمع‌آوری کنیم. بنابراین است که هم بحث درمان و هم بحث صیانت و هم بحث توانمند کردن اینا در دستور کار باشه.
از سوی پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در تلویزیون دولتی ایران عبارت معتاد متجاهر را چنین تشریح کرد:
معتاد متجاهر اطلاق میشه به معتادی که در منظر انظار عمومی مبادرت به مصرف مواد میکنه یا مبادرت به خرده فروشی میکنه، رفتارهای مخاطره آمیز داره و تحت پوشش مراکز درمانی قرار نگرفته و کارت تحت پوشش درمان بودن رو همراه خودش نداره.
مواد مخدر و باندهای قاچاق آن مسئله اعتیاد و جمعیت روبه رشد معتادین در جمهوری اسلامی از گرفتاری‌های عمده جامعه ایران طی سال‌های گذشته بوده است. ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا شمرده می‌شود. مقامات ایرانی می‌گویند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین تلفات و هزینه را متحمل شدند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر میزان بالای اعدام در ایران که به نسبت جمعیت بالاترین در جهان ارزیابی شده و بیشتر آن را ناشی از جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان می‌دارند، در صدد اصلاح قوانین جزایی در این ارتباط برآمدند. احمد بشیری، وکیل دادگستری ایران در تهران، نیز در گفتگو با رادیو فردا چنین اقدامی را موجب کاهش چشمگیر اجرای احکام اعدام در ایران می‌داند.
تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90% باشه.
به گفته وزیر کشور ایران در کنفرانس تهران، مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، انتقال اطلاعات و مبارزه با پولشویی و بحث مبارزه با پولشویی در کشورهایی که بیشترین حجم پولشویی در آن اتفاق میافتد و کشت جایگزین در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. اما این بخش خبری را ادامه میدیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
برنده شدن بزرگترین جایزه سینمای دنیا، جایزه اسکار، را با آقای اصغر فرهادی و تیم ایشون تبریک عرض میکنیم. اون عزیزانی که اشکال میگیرن که این کارگران چرا از جنایات رژیم اسلامی ایران آشکارا انتقاد نمی کنن، به مردم ایران عرض میکنم که شما که در انتخابات شرکت میکنید و نمایندگانی رو به مجلس میفرستید، این نمایندگان وظیفهشون هست که از کارهای دولت و رژیم انتقاد کنن. اونا کار اصلیشون این هست. از کسی شما چیزی میخواید که در این زمینه هیچ وظیفه‌ای نداره. انتقاد خوب هست، ولی انتقاد باید بکنید که سازنده باشه، جا داشته باشه. موفق باشید.
هنگامی که در جامعه فرهنگ و اخلاق و معرفت در سراشیبی انحطاط قرار میگیرد، انتظاری بیش نمیرود که مدیران رسانه‌های صوتی تصویری به مجریانشان تاکید کنند که از بیان نام و فامیل دو ایرانی که برای ایران در دنیا اعتباری کسب کرده اند خودداری ورزند. این یک کوته نظری مطلق بیش نیست، زیرا آنها فقط در تطهیر روح تبهکاران وابسته مهارت دارند، نه شایستگی.
آقای خامنه‌ای، آقایون سرداران سپاه و نظامیان، کی با ایران جنگ داره که شما این همه منطقه رو به آشوب میکشید و این مانورهای نظامی میلیارد دلاری هزینه میکنید و ملت ایران در فقر مطلق سپری میکنه روزگار رو؟ این 4 تا قایق بادی و 2 تا موشک بادیت، اینا اگر زمان واقعی جنگ بیاد و جنگی رخ بده 24 ساعت دوام نمیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌های ایران، آلمان بر دامنه مناسبات خود با ایران در زمینه گسترش همکاری‌های علمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک به حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا افزوده است. در چارچوب این همکاری‌ها، به تازگی با حضور سفیر آلمان در تهران و حمید چیچیان وزیر نیرو، دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان به بهره برداری رسید. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مؤسسه محیط زیست اروپا، 7 استان از مجموعه 31 استان ایران با بحران آب و 11 استان نیز با کمبود آب روبرو هستند. از این رو وزارت محیط زیست آلمان در نظر دارد به ایران در مقابله با مسائل زیست محیطی و آب همکاری کند. برای دستیابی به این هدف، یوخن فلاسبارت، معاون وزیر محیط زیست آلمان، در سفر تازه خود به ایران یک توافقنامه همکاری در تهران امضا کرد. این مقام آلمانی همچنین در نمایشگاه اقتصاد سبز در تهران که روز گذشته به کار 4 روزه خود پایان داد سخنرانی کرد. یوخن فلاسبارت در سخنان خود آلودگی هوا را یک تهدید جهانی خواند که در رویارویی با آن میبایستی همه نهادهای یک کشور با یکدیگر همکاری کنند. پیش از دیدار معاون وزیر محیط زیست آلمان از تهران، دو نیروگاه خورشیدی که از آن به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه انرژی پاک در ایران یاد می شود، در استان همدان آماده بهره برداری شد. سرمایه گذاری، نصب فناوری ها و دستگاه های این دو نیروگاه از سوی یک شرکت آلمانی در شهر هایدلبرگ انجام گرفته. این دو نیروگاه خورشیدی با نام‌های خلیج فارس و امیر کبیر، به نوشته روزنامه‌های آلمان، هر یک در زمینی به مساحت 10 هکتار بنا شده و عملیات ساختمانی این دو نیروگاه خورشیدی نیز حدود 6 ماه به درازا کشیده. این دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان طی مراسمی با حضور سفیر آلمان در تهران میشائل برشتولد و حمید چیچیان وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار گرفته. به گفته سفیر آلمان، آغاز به کار این دو نیروگاه خورشیدی یکی از فرصت‌های توافق اتمی با ایران است. علاوه بر نیروی خورشیدی، شرکت دیگری از آلمان در ایالت هسن نیز در امر تولید انرژی بادی در ایران فعالیت دارد و سال پیش هم دفتری در تهران راه اندازی کرد. به گفته سخنگوی این شرکت، ماه پیش یک هیئت 20 نفره از ایران به آلمان آمد و از نزدیک از یک طرح بزرگ تولید انرژی بادی این شرکت دیدن کرد. تا آغاز سال آینده میلادی، به نوشته روزنامه ها، دولت ایران مایل است از نیروگاه های بادی و خورشیدی خود در مجموع 5000 مگاوات برق وارد شبکه سراسری کند و بالاخره یک هیئت 30 نفر از ایران هم روز گذشته وارد ایالت زاکسن در شرق آلمان شد و با وزیر محیط زیست این ایالت توماس شمیت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این هیئت ایرانی طی اقامت در آلمان ضمن دیدار از کارخانه خودروسازی BMW، از یک مرکز تحقیقاتی در امر محیط زیست نیز در شهر لایپزیگ دیدن می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اما همچنان همراه ما بمونید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. اما پیش از خدافظی شما فرصت دارم شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860.